بسم الله الرحمن الرحیم. درس شرح تفسیر المیزان، جلسه 56، چهارشنبه 27 بهمن ماه.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. مقام ششم از مقدمه المیزان رو خدمتتون گفتیم. در باب فیلسوفان بود. ما عرض کردیم علامه طباطبایی در این مقدمه برای اینکه تثبیت کنه راه تفسیر قرآن به قرآن به عنوان بهترین راه و درستترین راه برای تفسیر هست، من بسم الله گفتم، یادم رفت بسم الله گفتم خب یه لحظه تردید حاصل شد، این اول سکته ای که آوردم همین بود، خودم نمیدونم چه کار میکنم. بسم الله گفتیم، دیدم صلوات دادید شما، ولی خب آگردیم بس. در مقدمه المیزان ایشون برای تثبیت این معنا که تفسیر قرآن به قرآن بهترین راهه، روی کرده های تفسیری دیگری که هست یک به یک رو مورد بررسی قرار داد. توضیح دادیم ایشون ابتداءً اون طبقات نخست رو بررسی کرد و نقایصی که در کار بود، بعد آمدن محدثان رو مورد بررسی قرار دادن، نقد کردن متکلمان رو، روش متکلمان رو در تفسیر، و بعد پس از اون روش فیلسوفان رو. ما این شش مقدمه رو خوندیم، رسیدیم به شش مقام رو، رسیدیم مقام هفتم در باب عارفان که اینجا ازشون به عنوان متصوفه یاد میکنه، به معنایی که در سنت اسلامی از عارفان به عنوان صوفی و متصوف یاد شده هست، و الا منظور تصوفی که الان گهگاهی میگیم غیر از عارفه، نمیدونم متصوفی که مثلا غیر از عارف از این صحبت ها میکنن منظورشون نیست. اساسا اون نهله معنوی که تو جهان اسلام بود، اون جریان فرهنگی معنوی که تو جهان اسلام بود، از اول نامش شد به اصطلاح صوفی و متصوف. اگه تعبیر متصوف میکنه علامه طباطبایی، تو این تعبیر هیچگاه تغییری نیست، این تعبیر یعنی معنی عام عارفه که معمولا به کار بود، ولی گهگاهی الان ما میگیم فلانی صوفی هست نه عارف، این تعبیر رو میکنم، اون حسابش الان جداست، به لحاظهای خاصی گهگاهی نقدی داریم بین عرفان درست و عرفانی که گهگاهی اموری خلیط داره، بیشتر سلوکی و برخیش جلوه های اجتماعی و برخیش هم باز دلایل دیگر باعث میشه که اسم صوفی رو براش میاریم، حالا اون دیگه در جا خودش، ولی اجالتا متصوفی کهشون یعنی عرفا در اینجا، و کل جریان فرهنگی معنوی که وجود داره در جهان اسلام به او اشاره داره و حرکت هایی که انجام شده و کارهایی که انجام دادن. و الا میدونم خود علامه طباطبایی که الان اینجا این تعبیر رو کرده، تو جلد 5 نگاه کنید باز اسم صوفی متصوفه میاد و منظور میبینید اسمی از ملا عبدالرزاق میبره، نمه ملا عبدالرزاق کاشانی جزو محققان از عرفان حساب میشه، علامه هم اینا رو میدونه و التفات داره، و بلکه میگه مثل ملا عبدالرزاق و ابن عربی تلاش کردن که جمعی بین متن دینی و عرفان بکنن، در بحثشون هست، علامه خودش التفاتی نداره. لفظ متصوفه رو فقط خواستم توضیح بدم که اگر گفتیم متصوفه یعنی جریان فرهنگی معنوی که وجود داشت، جریان عرفانی که وجود داشت. این به اصطلاح جریان فرهنگی عنوان متصوف میدن و برخوش توضیح دارم. من الان اگه بخوام بیستم و اینا رو توضیح بدن احساس میکنم زیاد وقت میگه، در جاش برید بگردید توی کتاب ها میبینید و گاهی صدر عنوان میده به اصطلاح صوفی به اصطلاح محقق، گاهی میگه صوفی غیر محقق، بعد این تعبیر که محقق عنوان میده یعنی همین عارف محقق و الا صوفی به معنی که ما الان تو ذهنمون گرگاهی هست. اینا لازم است مثلا حتما باید از نمیدونم این دراویش باشه تا بشه صوفی، الان این حالتی که تو ذهن ما هست اینها نه، اینجور منظور نیست. اما یعنی عرفا کتاب ها رو شما نگاه کنید مثل التعرف اونجا ببینید اصلا خود از این اصلا اینجور التعرف لمذهب تصوف اصلا اینجوری عنوانش هم هست. نگاه کنید در مورد صوفی تصوف ما این بحث در جای خودش در تاریخ عرفان که داشتیم اونجا توضیح دادیم که اساسا لفظ صوفی به چه معناست و تصوف به چه معناست. یک دوره از این آقایون به اسم شکفتیه توی منطقه های فارسی زبان ازشون به عنوان شکفتیه یاد میکردن، چون عدهشون رفته بودن تو شکاف ها زندگی میکردن و غارها شکفتیه بعد شد. حالا ولی نگه همه شون حالا هر کی که به اصطلاح گفتن شکفتیه هم مثلا یعنی رفته اهل غار شده و اینا منظور نیست، ولی خب بود بعضی عنوان مثلا تو همون نگاه کنید توی همین اطراف اومده فقرا عنوان فقرا، ولی بیش از همه و پیش از همه اونی که به عنوان عنوان یاد شد برای این جریان فرهنگی صوفی بود و متصوف بود و تصوف در نقطه اینجوری. میدونم حالا بسترهای تاریخی حالا این صوف از کجا هم از این بحثایی که میگم اونا الان دیگه محل بحث ما نیست، من اصل حرف خواستم یعنی این عنوان اینجوری پیش اومد. حالا بگید پشمینه پوشیه نمیدونم چه اصلا اینا، بازم پشمینه پوشی هم معیارش نیست، یعنی همه بودن پشمینه پوش هم نیست، ولی اصطلاح است عنوان است که جا الان متکلم کلام که میگیم یعنی چی متکلم به چه معناست متکلم. حالا بعضی گفتن آقا این به خاطری که یک بحثی داشتن در باب کلام اون باعث شده که همه کلا گفتن متکلم و کلام اصطلاح دیگه. الان دیگه حالا بگن چرا گفتید متکلم، آقا اصطلاح گذاشتن به هر دلیلی جا افتاد. الان ما تو هر منطقه گهگاهی میبینید به یک جریان تاریخی باعث شده یک عنوانی روی یه نفر رفته و مونده دیگه، الان هم همینجور به این عنوان یاد میکنه. حالا به هر ترتیب اینا باید نگاه کنید. الان اینه تصوف اینجا و متصوفه یعنی عرفا عمدتا علامه دارن این مسئله رو نقد میکنن. پس مقام هفتم نقد روی کرده عرفانی آیون و عرفاست در تفسیر و عمدتا هم الان میگه روی کرده عرفان، چون ما بعدها باید توضیح بدیم به چه چیزی علامه ایراد داره که الان میخونیم، به چه چیزهای ایراد نداره اینا رو میگه، ولی الان اینی که هست من میخوام درست کنم. تقریبا تلاش ما اینه امروز، ما چون هفته بعد و هفته بعدش نیستیم دو هفته، حالا حداکثر بتونیم اینو تمامش کنیم، بعدا دیگه باید به اصطلاح بیایم و بررسی در مورد دیدگاه علامه در مورد این آقایون و عرفا اینها داشته باشیم. من دو هفته که میگم چون هفته بعد فاطمیه دوم میشه ما نیستیم و میریم، البته من میرم اونجا هم تبلیغ هم کار درسی هم هست، نه یعنی کار درسی ولی به هر ترتیب اینجوری نیستم. دو هفته بعدش انشالله خدمتتون هستم، هفته بعد چهارشنبه خدمتتون نیستیم، هفته بعد چهارشنبه بعدش هم نیستیم، بعدش خدمتتون هستیم. ظاهرا یکی دو هفته مونده به عید است و اون دیگه ما برنامه‌مون خواهیم داشت تا هر وقتی که برنامه حوزه است برنامه داریم. خب از همینه، یعنی من اگه بخوام توضیح بدم باید همینقدر که این مطلب این که علامه در مورد این بزرگواران مطلبی داره در اینجا رو مورد بررسی قرار دیم، یک به یک صد به صد لفظ به لفظ درست بشه. پس متصوفه که عرض کردیم منظور یعنی عرفا. جناب علامه طباطبایی در اینجا که میخواد در مورد عرفا روی کردشون رو نقد کنه دو تا کار و دو تا بحث رو باشون داره. یک دسته از این عرفا نوعاً در کار تفسیر به سمت تأویل رفتن توضیح میدن، اینو میخواد علامه نقد کنه اینجا یک. و یک دسته از عرفا در تفسیر به سمت علوم غریبه و حساب جمل رفتن که حالا توضیح میدم. یعنی پس دو تا مسئله است دیده توی این جریان فرهنگی در تفسیر دو تا روش پیاده شده. یک روش روش تأویلی است در به جای تنزیل و یکی هم مسئله تفسیر از راه حساب جمل با اون شعبی که داره، اعداد و حروف، حالا اینا رو توضیح میدیم، تک تک این الفاظ اینا رو توضیح خواهم داد. خب اصلش اول درست کنه. پس در واقع دو تا چیز در کار عرفا دیده یک دستهشون مثل مولا عبدالرزاق میان شروع میکنن به این نوع مباحث، یک دسته هم اصلا تو علوم غریبه دست دارن و نوعا آیات رو دارن از طریق آیات قرآنی رو از طریق، حالا تو حروف مقطع شاید یه حرف زده بشه ولی باز نه، در تمام بحث‌های قرآنی میبینید دارن از حساب جمل استفاده میکنن، از اون بحث اعداد و حروف استفاده میکنن، از اون علوم غریبه استفاده میکنن. این دو تا حرکت رو علامه طباطبایی در اینها دیده، دقت میکنه. الان نقدش تقریبا به این دو تا اشاره داره، یعنی به این دو تا حرکت دقت میکنه، یعنی پس دو کاری که کردن. این واضح باشه تا بتونیم متن میخوایم بخونیم مشکل بر نخوریم. خب برسیم به اون قسمت اول. نه بعدم میگیم، الان فعلا همونی که علامه داره میگه من دارم میگه، هیچ کاری من میخوام متن اولا صاف کنم ببینیم چی گفتن چی فرمودن، بعدم باید بحثای بعدی، یعنی حتی علامه خودشون چی میفرماد در نهایت و در مجموع اونا باید به جا بررسی بشه، بعد چی میشود گفت نظر مختارج اینا هم بعدن. الان من فقط میخوام این متن صاف کنم، چون این متن دسته از اغلاق ها رو داره، این اغلاق ها یعنی علامه که براش واضح داره چیکار میکنه، کسی هم به حساب بحثا رو بدونه میدونه اینجا الان چه گذشته، ولی چون یه اندماجی داره و توضیح نداده، من دیدم خیلی ها وقتی میخوان بیا ترجمه کنن یا به هر شکلی میخوان باش برخورد کنن، بعضی رو به هم میزنن این کاری که علامه کرده اینجا بود، ایرادی که داره بود. اجالتا از میکنم دو تا ساحته، دو تا کاریست که آیون عرفا در کار تفسیر کردن، یکی روش تأویلی در برابر تنزیل، یکی هم مسئله استفاده از علوم غریبه در بحثای قرآن. این دوتا. اون قسمت اول که گفته شد، علامه‌ای که معمولا این آیون و عرفا به دلیل اشتغالی که دارن به حقایق باطنی عالم، حقایق باطنی عالم، یعنی الان بس دنیا زیاد مهم نیست، عوالم برتر، بلکه خدا مهمه و از آن سو از جهت باطن میاد کارها رو پیش میبره، دقت میکنید، از بس اشتغال به اون سو دارند، خب باعث میشه تمام آیاتی که در سطح ظاهر ها، در سطح ظاهر یعنی مثلا داره در مورد ارسل نرجاها لواقه، مثلا داره در مورد خیلی چیزایی که اینجا روی میده صحبت میکنه، این ها میبرن بالا، میبرن تو اون بحثای نمیدونم باطنی و نوعا اعتنای اصلیشون به جهت باطنی عالمه، به تعبیر دیگه باطن خلقت، دقت میکنه، به باطن خلقت که توجه میکنه، نوعا همه بحثا رو میبرن اون بالا. الان به دستشون هر چیزی رو میدید سطوح بعدیش رو میره بالا، مثلا بعضی ما بعضی ها گفتن آقا این کرسی که در قرآن آمده یک فضایی داره که فضای مثلا مادی میشه، من قبول ندارم، فقط ما فرض کن، ولی اینها بحث کرسی رو میبرن به عوالم بالاتر، عرش گفته شده، بعضی ها برداشتن که عرش این ساعت جسمانی، اینها میبرن تا بالا، بالا عوالم بالاتر، عرش نمیدونم هورو توضیح میدن، عرشه نمیدن چی توضیح میدن، اینجور چیزا، یعنی تا بهشون رو میدید میدن بالا. لذا تمام آیات در عالم ظاهر را به عوالم بالاتر باطنی و باطن خلقت و باطن عالم اونها تفسیر میکنن، یعنی در واقع چی کار میکنن؟ تأویل میکنن، به باطن توجه میکنن. تأویل اون جهت باطنیه، تنزیل اون جهت ظاهری. البته تأویل تنزیل رو باید با طول و تفصیل ایستاد، الان نه اینقدر که من بتونم متن صاف کنم الان، و الا تأویل و تنزیل یادتون باشه ذیل بحث جری، جری کجا آمده توی المیزان؟ بعد از سوره حمد، پایان سوره حمد بحث جری آمده، پایان سوره حمد یه بحثی رو علامه پیش آورده، بحث جری رو پیش آورده، دقت میکنه؟ اونجا تأویل و تنزیل و اون خصوصیات و جزئیات، ما اینجا شاید یه توضیحات اندکی بدیم، مجبوریم در نظر مختار توضیحی بدیم فی الجمله میرسیم، ولی اینا انشاءالله بعدا در جای خودش یک جا باید استاد و بحث جری و مفصل انجام داد و ببینیم چقدر توش به سلام مطلب وجود داره که اهل بیت این راه رو مطرح کرد. حالا میرسیم اون بحث جری الان باشه. ادبیاتی داریم به اسم تأویل و تنزیل. تأویل یعنی به باطن توجه کردن، درد میکنه. تنزیل یعنی به اصطلاح به همون موطن نزول توجه کردن. موطن نزول مثلا شما میگه شأن نزول یک موارده، موطن نزول گاهی بحث آیات خلقت در سطح ظاهر عوالم ظاهری، این میگه موطن تنزیل، یعنی اصلش نازل شد در این باب، ارسلنا الرياح لواقح مثلا، عرش در مورد این عرشه، کرسی مثلا در مورد این کرسیه، ولی اینها میبرن بالا. دقت میکنید؟ میگیم داره تأویل میکنه، این تنزیل را به باطن میبره. در واقع تو اینجا آیون و رفا یه کاری کردن، علامه حالا الان ایرادشو میگیم ولی الان اصلی که داره توضیح میده بیانشون اینه: از بس اشتغال دارم به این امور باطنی عالم، به این ظاهر عالم توجه ندارم، حالا که این آیاتی که در سطح ظاهره همه میره باطن معنا میشه. این کاریست که آیون و عرفا میکنن. الان سهه نمیخوام بذارم و رد کنیم، هم نمیخوام، فقط میخوام بگم علامه چی فرمودند و میخوام درست کنیم. اول دقت میکنه بیان علامه اینه، میگه خب اینها به دلیل اعتنای فراوانی که به جهت حقائق باطنی عالم به لحاظ هستی شناختی دارن، عوالم ظاهری را به همون سبک عالم ظاهر رو در سطح باطن توجه میکنن، لذا آیات ظاهری رو هم به باطن میبرن. به باطن بردن یعنی چی؟ یعنی از سطح تنزیل به سمت تأویل میبرند. باز از شرط کردن از سطح تنزیل به سمت باطن میبرن. تأویل باطنیه، بطنه، بطونه. تنزیل سطح ظاهره، اون سطح اولیهی که داره. تأویل میشه سطوح باطنی تر، تنزیل میشه سطح اول، سطح ظاهر. ادبیات تأویل و تنزیلی که بین عرف هست که ایشون البته داره اینجور نقل میکنه، من دارم ازشون نقل میکنم. خب این شد به عنوان یک بخش کارشون تو همینجا. و یک کار دیگه هم دارن و اون چیه؟ نوعاً به دلیل اشتغال سلوکی که دارن، تا بال داشتیم صحبت چی میکردیم؟ به لحاظ تکوینی و هستی شناختی و معرفتی که نسبت به باطن هستی دارن، این ظاهر رو به سمت باطن و آیات ظاهری رو به سمت باطن میبرن. الان بحث بعدی دارن، صحبت مباحث معرفت به حقایق هستی شناختی نیست، صحبت سلوکه. حتما چی از ما صحبت سلوکه، سلوک معنوی دارن و لذا این سلوک معنوی باعث میشه دغدغه اصلیشون بیشتر میشه چی؟ جهت درونی و سلوکی خود، جهت درونی و سلوکی خود دغدغه اصلی اونجاست، درسته؟ لذا دغدغه انفسی دارد نه آفاقی. یعنی حالا برخوش باید بحث کرد آیا مثلا میشه یک نفر دغدغه انفسی داره ولی حرکت اجتماعی داشته، او با پاورجا در جا خودش. الان من اونا رو کار ندارم. بیان علامه رو میخوام بگم در این متنی که میخواد توضیح بده. افزون بر اون معرفت تکوینی به عالم و باطن عالم و اشتغال به او، اشتغال به چی داره؟ به تعبیر علامه اشتغال به کارهای سلوکی داره، لذا اعتنائش به آیات انفسی است نه آیات آفاقی. من میخوام این متن تعبیر ایشون هم درست کنم که باعث بشه این متن رو بتونیم بخونیم. اینها به دلیل دغدغه‌های سلوکی که داره هر چیزی رو میده میخواد اون دغدغه سلوکی خودش حل کنه، لذا خیلی از مسائل رو که بهش عرضه میکنه او بهره سلوکیشو میبره، اصلا سطح اون آیات رو اصلا به اون شکل توجه نمیکنه. مثلا در مورد حضرت نوح، کشتی نوحه، خب کشتی و نوح اینها یک آیات افاقی است، حضرت نوح سلام الله علیه، اون کشتی گفت اونجاست تو مثلا آیات اومده. اما اینا این چیکار میکنن؟ این رو میارن درونش میکنن. این خب با کشتی حضرت نوح گفتن داخل کشتیشون، ایشون میگه کشتی یعنی شریعت. ببینید ده چیکار میکنه؟ اون کشتیه. چرا؟ به من گفتن واردش رو، من به لحاظ سلوک وارد چی باید بشم تا نجات پیدا کنم؟ وارد شریعت بشم تا نجات پیدا. این چیکار کرده؟ اون کشتی ظاهری، اون آیات آفاقی تبدیل شد به چی؟ آیات انفسی. دقت میکنید؟ آیات انفسی. به تعبیر دیگر اون دغدغه‌های سلوک باعث می‌شود تمام چیزها رو که بهش میدید او خودش بحث خودش رو داره. اینا بذارید من الان برای اینکه براتون واضح بشه، دو نفر با هم حرف میزنن این بهره سلوکی خودش رو میگیره. همین حرفای عادی ها، حرف عادی با هم میفهمی اینو دارم، ولی خودش در درون تبدیل بکنم به یک نتیجه سلوکی. تو اگر راست میگی برو از پدرت بگیر. میگه خب ببین این بچه در اون کودکیش دنبال اینه که به یک ملجا و معوای چیز کنه، ارجاع میده. خب من به ملجا و معوای خودم رجوع نکنم؟ ببین این چه ربطی به این داره؟ ولی رفته تو اینا. ما میگیم چی؟ یعنی هر چیزی از بیرون بهش میدیم. الان اصلا آیات الان ندارم. دغدغه های سلوکیش باعث میشه و هر چیزی رو نگاه میکنه با اون عینک میبره در درون، برای خودش در درون کار انجام. خب این باعث شده یه رفتاری رو در تفسیر پیدا کنه و اون چیه؟ آیات آفاقی رو انفسی معنا میکنند. مثال زدم جریان نوح و کشتی را تبدیل میکنم به چی؟ این که داخل کشتی نوح شوید معنا میکنه یعنی داخل شریعت شوید. خب کشتی نوح اونجا، اما تو این کشتی درون کردی و کشتی درون که مایه نجاته تبدیل کردی به این نمیدونم شریعت، این چیز دیگری شدی. این چیزیست که معمولا اسمشو میذارن بازم تأویل. اون هم تأویل، تنزیل اینجا چیه؟ همون کشتی و جریان کشتی و حضرت نوح داخل شدن و همون سر همون بحث. اون تنزیل رو تبدیل میکنم به چی؟ تأویل، باطنیش میکنم. پس ما وقتی میگیم بیان علامه، وقتی میگیم اینها اشتغال دارن، هم اشتغال های هستی شناختی باطنی که دارن، هم اشتغال های سلوکی که دارن، باعث میشه تمام آیات ظاهر را به باطن معنا کنند، عالم ظاهر من باطن، و تمام آیات آفاقی را به انفس. آیات آفاقی به انفس مال کجاست؟ تو سلوک. اون بحث باطن خلقت مال کجاست؟ تو بحث های معرفت شناختی و هستی شناختی و شناخت حقایق عالم اونجا. این دو ساحت، اینها دغدغه های معرفتی و معارفی باطنی و دغدغه های سلوکیشون، به خاطر شدت اعتناق داره چیکار میکنن؟ تنزیل را کنار میگذارند. تنزیل چیه؟ اونی که در مورد عالم ظاهر در نگه در عالم ظاهر، اونی که در باب آیات آفاقی آیات آفاقی نگه دار. این تنزیل رو تبدیل میکنن چی؟ به تأویل. خب چیکار میکنن؟ در بخش معرفتی آیات ظاهری را در باب عوالم ظاهر را تبدیل میکنم به باطن خلقت، در بحث سلوکی هم آیات آفاقی را تبدیل میکنم به چی؟ آیات انفسی. یعنی چیکار کرد؟ تنزیلش رو گذاشتن کنار، رفضش کردن. دنبال چی رفتن؟ دنبال تأویل رفتن. تنزیل رو کنار گذاشتن، تأویل الان الان تقاضا میکنم. من میخوام متن علامه رو الان صاف کنم، بعدم بگم بعد میگیم دیگه. ما الان ببینید از من میخواید من جواب بدم، نظر مختار بدم، یه چیزه. من باید اول صاف کنم بگم علامه چی گفتن، بعد انشالله حوصله کنید. انشالله دو هفته دیگه اگه زنده موندیم، انشالله سه هفته دیگه من خدمت تو هستم. میگم حتی نگاه علامه رو مرز میکنم، هنوز که نگفتیم. الان قرار من ببینید ما یه جایی که شروع میکنیم، اول باید ببینیم چی گفتن، این متن صاف کنید، بعد رو هوا نباشیم بگیم اینه، بعد ببینید علامه چی کار کرده جای دیگه. میرسیم الان من میخوام متن صاف کمی حوصله کنید. این شیوه فکر میکنم بهتره، یعنی فنیتره. لااقل ما میدونیم داریم لفظ به لفظی که تو این متن میاد چه معنایی داره. برای ما مهمه دیگه، نیست مگه؟ من این قسمت رو براتون میخونم. بعد انشالله یه شاهدی میارم از کتاب ملا عبدالرزاق. و اما المتصوف شد عرفا فانهم لاشتغالهم. عرفا که میگیم دیگه عرفا با همه سطوحش، حالا دیگه میتوش محقق هم هست غیر محقق هم هست، همه اون چیزا که حالا هستی اونا دیگه باشه، ولی عمدتا تو محقق هم علامه همینجوری ایراد داره. الان من میدونم جناب علامه طباطبایی ملا عبدالرزاق کاشانی رو مثلا این تفسیر تعویلاتی که داره، تعویلات کاشانی، میدونم چی میدونه، به عنوان محقق میدونه، ولی این حال جز متصوف است. باز است جزم کن. و اما المتصوف فانهم لاشتغالهم بالسير في باطن الخلقه. باطن الخلقه یعنی چی؟ عوالم باطنی عالم. و اعتنائهم بشأن الآیات الانفسی. آیات انفسی یعنی چی؟ اون فضای سلوکی. درست شد. فإنهم لاشتغالهم بالسير في باطن الخلقه، تو عوالم باطنی تکوینی که اون جد هستش نه. و اعتنائهم بشأن الآیات الانفسی دون، حالا دون حالا باشه، آیات انفسی یعنی به اصطلاح فضای سلوکی، حالا دون اون دوتا، دون عالم ظاهر و آیات الافاقی. عالم ظاهر کدوم بخوره؟ میخوره به اون بخش باطن الخلقه. آیات افاقی به کی میخوره؟ به این آیات انفسی. به تعبیری این عالم ظاهر بحثای معرفت به حقایق عالم معارفیه که میشه هستی شناختی، و آیات افاقی اون بحثای سلوکیشونه که بحثای سلوکیش باعث میشه آیات افاقی ظاهری را میبرد در درون. حالا اعتناء زیادی که به سلوک دارن، اعتناء زیادی که به باطن عالم دارن، باطن عالم دارن دو سلوک، نه به این ظاهر عالم و نه این آیات افاقی، اقتصر و فی بحثم علی تأویل، اختصار کردن فقط در حد تأویل استادن. یعنی چی؟ یعنی اون چی که از تفسیری راه کردن همه شد تأویل و رفع از دو تنزیل. تنزیل رو کنار گذاشتن، واضح است؟ تنزیل رو کنار گذاشتن، یعنی اصلا به تنزیل نپرداختن. به چی پرداخته؟ به تأویل پرداخته. توضیح دادم تأویل یعنی همون سیر به سمت باطن رفتن و کار باطنی، یا تنزیل آن سطح اولیه آیه، اون سطوح بعدی را میگوین تأویل، سطوح بعدی سطوح باطنی رو میگن تأویل، سطح اول رو میگن چی؟ تنزیل. بیان دیگه ایشون گفت اینه که ایشون الان اینجا گفته، یک نمونه رو من براتون میخوام بخونم قبل از اینکه برسیم به ایراد علامه، و اون چیزیست که جناب علامه طباطبایی در باب مثلا ملا عبدالرزاق میشه تطبیقش کرد. اون چیزیست که خود ملا عبدالرزاق در ابتدای همین تفسیر قرآن کریم که به اسم ابن عربی چاپ شده، محی الدین ابن عربی چاپ شده، که تعویلات کاشانیه، دو جلدم هست، تو اولش میگه من و بعدو فإنی طالما تعهدت تلاوت القرآن، تلاش داشتم که تلاوت قرآن کنم، تدبر معانی کردم، اینقدر مأنوس شدم و بعد توش چیزهای زیادی یافتم و تحت هر آیه این معانی فراوانی یافتم، قابل جمع نبود، قابل احصا نبود، به حد بود که من نمیتونم به زبان بیارم اینها. و تعبیر اینجوری میکنن، میگه خب حالا که اینه، و از طرفی هم میدونیم رسول الله فرموده که هر آیه از آیات قرآن زهری داره و بطنی. این رو الان خوندم که بعد میرسیم یه نعمی که الله میاره. بله ما قائلیم که زهر و بطن داریم، اما اینا ائمه چی کار میکردن؟ این طریقی که داره ناظر است به این نوع بحثا، یعنی تنزیل میدونه علامه تا اینا تنزیل، این تعبیر رو چرا مطرح کردن؟ گفتن چون تو روایات رسول الله آمده که چی؟ قرآن زهری داره و بطن بطونی داره، ما داریم بطون رو میگیم. دقت میکنه؟ داره به این اشاره میکنه. ایشون این اشاره رو کرده، علامه اونجا یه نعمی که آورده در مقام جواب میبینید به این اشاره داره. می‌خواستم اول اینا خونده بشه واضح بشه اینا چیکار می‌کنن. اینجا حرفشون اینه، من که داشتم خیلی معانی برام منکشف شد، رسول الله هم دیدم که چنین می‌فرماید که هر آیه‌ای که زهری داره بطنی هم داره، برای بطنش هم باز بطن نیست. این توضیح آمده تو بیان رسول الله. این روایت که الان ایشون طرح می‌کنن از رسول الله، تو روایات ما از امام باقر در باب همین بیان رسول الله پرسیده شد، به امام باقر فرمود بله اینجوریه، بعد شروع کرد به شرحش. که معنای بطن چیه، ظهر چیه، اونا توضیح دادن. اون روایت صحیح السند، اون روایتی که اونجا آمده صحیح السند، یعنی توی روایاتی که در باب بطن هست روایت صحیح السند هم هست، روایات دیگه هم که میشه معاذب و بالاخره یقینا این قبوله که قبلا هم یه اشاره کردیم در بحث بطون، بطون داشتن قرآن امری است که نمیشه ازش گذشت، از خود آیات هم میشه استفاده کرد و حالا اینجا هم الان ایشون از رسول الله میفرماد که رسول الله فرمود که قرآن هم زهری داره و بطن داره، حدی داره و مطلعی داره و اینها، و زهرش و بطن. بعد حالا میگه من بر اساس این، و از طرفی هم امام صادق علیه السلام وقتی در نماز بودن انقدر این آیه، بله آیه زهران یا که نبود یا چی بود که کرر حضرت فرمود اینجا نیورده زهر یا که نبود، یا که نبود رو انقدر تکرار کردم تا این را به اصطلاح از متکلم اصلی شنیدم، از خدا شنیدم. و باز تعبیری که از به اصطلاح امام صادق مطرح کرده که خداوند سبحان برای بندگانش در قرآن تجلی کرده ولی نمی بینند، خدا تجلی کرده در قرآن، این تعابیر رو آورده. و بعد بیانش اینه که لذا قرآن بطونی داره و بعضی از اون چی که برای من در هنگام تلاوت قرآن حاصل می شد آنها را، اون اسرار و حقائق را گفتم و آوردم و به اصطلاح دوروبر تفسیر نگشتم، دوروبر تأویل رفتم. دقیق می کنم این تأویل، دوروبر تفسیر نگشتم، رفتم دنبال چی؟ دنبال تأویل. و بعد فإني طالما تعهدت تلاوة القرآن فتدبرت معانيه بقوة الإيمان وكنت مع المواظبة على الأوراد هرجستت قلق الفؤاد لا ينشرح بها قلبي ولا يسرفني عنها ربي حتى استأنست بها فألفتها وذقت حلاوة كأسها وشربتها. این را اینجوری انجام دادم تا کجا؟ تا این که تنکش فعلی تحت، وقتی اون حال معنوی سلوکی رو ادامه دادم و مواظبت در اوراد کردم و اینها، انسی گرفتم با قرآن و آشنا شدم و چیزهای رو چشیدم و خیلی خوشحال شدم. حالا خوشحالی من دیگه نخوندم، دیگه اینا حس کردم چند سطره. تنکش فعلی تحت کل آیت من المعانی ما یکلو به وصفه لسانی، تحت هر آیه چقدر معنا خوابیده که من نمیتونم به زبان بیارم. ما یکلو به وصفه لسانی ولل قدرت تفی به ضبطها و احصائها ولل قوه تصبر عن نشرها و افشائها. نه میتونیم تمام اون هم موارد رو، من قدرت بر احصائش ندارم که برام حاصل شد و قوت به اصطلاح قوتی ندارم و قوت این نیست که حوصله کنم تک تک اینا رو بنویسم اینقدر. بعد فتذکرت خبر من عطا مزدهانی مما وراء المقاصد والامانی قول النبی الامی الصادق الاسام افضل الصلوات من كل صامت و ناطق و ما نزل من القرآن آیتن یا آیتون الا و لها زهرون و بطن و لکل حرفن حدون و لکل حدن مطلع و فهمت من ان الزهر هو تفسیر و البطن هو تأویل. تفسیر تأویل، اون تفسیر شد زهر و بعد خوبت تأویل. دقیق میکنم بیانش من انشالله بعدم به عنوانی که بگم خب آیا این کار رو ایشون چی میخواد بگه بعدم میگم، ولی الان میخوام بعد بیان علامه درست بشه. و بعد میگه از امام صادق که لقد تجلل الله لعبادی فی کلامی ولیکن لا تبصرون. و باز این بیان امام صادق مازل تو ارد دل آیت تا سمعتها من المتکلم به ها، اینها رو گفت فرعیتو ان اعلق بعض ما یسنه لی فی الاوقات. حالا گفتم خوبه که بعضی از اونایی که بر من حاصل میشه رو بنویسم، من اسرار حقایق البطون و انوار مشارق المطلعات یا مطلع و مطلع هر دو درست، دون ما یتعلق به الظواهر و الحدود، دون ما یتعلق به الظواهر و الحدود، ظواهر حدود رو نمیگم، اون باطن رو دارم میگم. فإنه قد عین لها حد محدود و قیل من فستر به رأی فقد کفر و اما تأویل فلا یبقا ولا یذر. تفسیر من فستر به رأی فقد کفر، یعنی شما در تفسیر در سطح ظاهر باید همونجور نگه دارید، دستش نده تفسیر برای، ولی تأویل فلا یبقی ولا یذر دیگه بی حد و حصره. فإنه یختلف به حسب احوال المسلمین. اینا رو من بعدم براتون میخونم، الان دیگه وقتش نیست. بعد شروع میگه فشرعتو فی تسوید هذه الاوراق بما اسا یسمه به الخاطر، اون که برای خاطرم پدید اومده گرفتم نوشتم، علی سبیل اتفاق غیرها من بقعت التفسیر، من دوروبر تفسیر نگشتم، ولا خائزن فی لجت من المطلعات ما لا یسع تقریر، اونایی هم که از جزء مطلعات اون نهایی هست که نمیشه تقریرش کرد اونا هم نه. بعد اومدم چیکار کردم، شروع کردم به نوشتن و عمدتاً اون مقداری رو که تونستم تأویلی فهمیدم اومدم، برخی که اصلا نفهمیدم هیچ توضیحی ندم گذاشتم. یعنی بناش اینه که تو این کتاب عمدتاً بحث تأویل رو بکن. اجالتاً من حولوبر تفسیر نمیگردم، من حولوبر چی میگردم؟ تأویل میگردم. این بیانیست که ایشون آورده، این که ایشون میفهمد رفضو رفضو تنزیل و به چی اکتفا کردن، اختصرو اختصرو به چی؟ به تأویل، به این سبک اشاره داره. این کاریست که مثل ملا عبدالرزاق انجام میده. الان این رو گفته، ولی در موقعی که نقد میخواد الان بکنم باید بگم به چند چیز دیگر، برخی از تفاسیر دیگری که نوشته شده به اونها هم اشاره داره، نه فقط به ملا عبدالرزاق، انشاءالله عرض خواهم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. 4-5 دقیقی استراحت و باز خدمت هستم. من دیر اومدم، جبرانش کردم. خب ایشونی که دور دست همینجاست مشکلی نیست.